رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
باز هم با عرض سلام به شنونده عزیز، فرهادی میلادم در استودیو رادیوی آزادی در شهر دوشنبه. در اینجا ساعت 8 بامداد است.
صبح بخیر شنونده ارجمند، من سلیم ایوب زادم در استودیو رادیوی آزادی در پرگ. در اینجا ساعت 4 صبح است.
نشر نهایی برنامه بامدادی 4 مرد را با آخرین اخبار آغاز میکنیم.
پلیس پاکستان در جستجوی مردان مسلح است که ورزشکران دسته کرکت شریلانکا را هدف حمله قرار دادند. نزدیک به 12 مسلح از یک کمینگاه به قطار ماشین هایی که ورزشکران را به ورزشگاه لاهور می بردند حمله کرده، به کمیش 6 پلیس پاکستان و یک راننده را کشتند و 7 ورزشکار شریلانکا را زخمی کردند. زخمی آنها خطرناک شمرده نمی شود. حملهوران فرار کردند و تا هنوز کسی مسئولیت این حمله را بر دوش نگرفته است. مقامات پاکستانی که حمله را محکوم کردند میگویند این بدترین حمله به ورزشکاران پس از هلاکت 11 ورزشکار اسرائیلی از دست مسلحان فلسطینی در بازی‌های المپیک میونخن در سال 1972 شمرده می‌شود.
رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما میگوید در نامش به رئیس جمهور روسیه هیچ گونه داد و ستدی را در مورد سپری ضد موشکی آمریکا در اروپا و در عوض تلاش مسکو به خودداری ایران از موشک‌های دورپرواز نکرده است. روزنامه نیویورک تایمز خبر داد که اوباما در نامش که ماه فوریه مستقیما به دست پرزیدنت روسیه دیمیتری مدودف در مسکو رسانده شده است، پیشنهاد چنین معامله را در میان گذاشته است. اوباما در نشست خبری مشترکش با سروزیر بریتانیا گوردون براون این خبر را ناصحیح نامید. پرزیدنت روسیه نیز تصدیق نکرده است که در نامه هیچ گونه دادی ستد پیشنهاد نشده است.
امروز معلوم می شود که دادگاه بین المللی جنایی دستور حبس پرزیدنت سودان را صادر خواهد کرد یا نه. عمر البشیر در تشکیل و تحریزی نسل کشی قبیله های قومی افریقایی در منطقه دارفور سودان عیبدار می شود. سردادستان لوئیس مورینو کامپو گفت دلیل های قوی موجودند که بشیر حربیان سودان و شبه نظامیان عرب را به معرکه کشتار، تجاوز به ناموس و راندن قبیله های افریقایی سفربر کرده است. سازمان ملل گفته است از آغاز نزاع در دارفور در سال 2003 نزدیک به 300 هزار نفر کشته و 2,700,000 نفر به ترک منزل خیش مجبور شده اند. اگر دستور حبس بشیر صادر شود، این اولین دستور خواهد بود برای بازداشت رهبر عملکننده دولت از طرف دادگاه مستقر در نیدرلندیا که در سال 2002 همچون اولین تریبونال دائمی جنایت های جنگی تأسیس یافته است.
نماینده بلندپایه سازمان ملل متحد از طرح رئیس جمهور افغانستان در برگزاری زودتر انتخابات اظهار نگرانی کرد. کرزی خواسته است که انتخابات پرزیدنتی افغانستان نه در ماه آوگوست بلکه در ماه اپریل برگزار شود. آلن لروی نایب دبیر کلی سازمان ملل متحد در امور حفظ صلح گفت برگزاری انتخابات پیش از ماه ایول با سببهای امنیتی، تأمیناتی و فنی مشکل خواهد بود و افزود در حالت زود برگزار کردن انتخابات نتیجه های باوری بخش به دست آوردن تقریبا ناممکن است.
5 کشور دارای سلاح هسته‌ای بر اضافه آلمان و ایران مکالمه مستقیم حل اختلافات هسته‌ای را پیشنهاد کردند. با دعوت اینکه تهران باید طلب‌های شورای امنیت سازمان ملل را اجرا کند، بریتانیا، ایالات متحده، روسیه، فرانسه و چین اعضای دائمی شورای امنیت با اضافه آلمان یک اظهاراتی را به بنگاه بین المللی نیروی هسته‌ای پیشنهاد کردند. در آن گفته می‌شود که این کشورها برای حل بحث هسته‌ای با ایران از تلاش‌های قوی دیپلماتیک کار خواهند گرفت.
کاتب دولت ایالات متحده هیلری کلینتون میگوید حل نزاع اسرائیل و فلسطین با راه تأسیس دو دولت گریز ناپذیر است. پس از دیدار با وزیر امور خارجه اسرائیل تزیپ لیمنی در بیت المقدس، کلینتون گفت ایالات متحده تشکیل دولت فلسطین را در پهلوی اسرائیل با قطعیت تمام دنبال خواهد کرد. نامزد سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو در گذشته بارها این طرح صلح را تنقید و احتمال بنیاد دولت فلسطین را رد کرده است.
سران صندوق بین المللی پول میگویند بحران جهانی اکنون رو به قشاق‌ترین کشورهای جهان آورده است و 22 مملکت امسال ممکن است برای رفع عاقبت‌های آن به 25 میلیارد دلار کمک فوری نیاز پیدا کنند. مدیر اجرایی صندوق بین المللی پول دومینیک شتراوس کان به نقل از اظهارات رسمی این نهاد گفته است بعد از ضربه به کشورهای پیشرفته و سپس ممالکی در حال رشد، موج سوم بحران اکنون بینواترین و آسیب‌پذیرترین کشورها را هدف قرار می‌دهد. وی گفته است از احتمال بحران‌های بشری نگران است و با سبب پسرفت کاهش دادن برنامه‌های اجتماعی می‌تواند به آیله‌های بی‌بزاعت و کودکان ضربه زند. شرکت هواپیمایی تاجیک ایر بعد از توقف چند ساله اعلان کرده است که پرواز هواپیماها در مسیر هوایی قرغان‌تپه دوشنبه خوجند را از سر گرفته است. هدف از این اقدام بهبود بخشیدن به خدمات هواپیمایی برای ساکنان منطقه های جنوب و شمال کشور در فصل بسته بودن اغبه‌ها دانسته می شود. پرواز هواپیماها در این خط سیر با استفاده از هواپیماهای ساخت روسی An-24 و 140 که برای 36 نفر مسافر پیش بینی شده است، هفته 3 بار در نظر گرفته شده است. مسئولان شرکت تاجگیر میگویند که در صورت پیدا شدن نیاز بیشتر پرواز هواپیماها در این خط سیر افزایش داده خواهد شد.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
گزیده تازه ترین خبرها بود. همه اخبار و متن و تصویر از رویدادهای مهم را می توانید در سامانه اینترنتی ما پیدا کنید. www.azadi.tj یا azadi.org. طبق معمول بخش گزارش و تحلیل ها را از نگاه به وضع آب و هوای کشور آغاز می کنیم. سخن به همکارم در دوشنبه فرهادی میلاد.
تشکر. طبق معلومات اداره هواشناسی کشور امروز در اکثر مناطق تاجیکستان هوا ابری بوده بارون میبارد. در دوشنبه روزانه 13 درجه و شبانه 8 درجه گرم خواهد شد. حرارت هوا در ولایت ختلان روزانه تا 14 درجه شبانه 7 درجه گرم خواهد بود. در ولایت سغد هوا شبانه 12 روزانه 7 درجه گرم می شود. در ولایت بدخشان روزانه 6 شبانه 3 درجه گرم خواهد شد. هوای ناحیه های تابع مرکز نیز ابری بوده، از 16 تا 14 درجه، از 6 تا 14 درجه گرم می شود. بهار وارد تاجیکستان می شود. اکنون بخش تحلیل و گزارش ها را شروع می کنیم و نخست توجه کنید به نامگویی مطالب.
داد و ستد نشده است. اظهارات رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما در باره مکتوبش به پرزیدنت روسیه مدودف.
پرواز آزاد به قعر چاه، پیامدهای قطع پشتیبانی بانک مرکزی ارمنستان از پول ملی این کشور.
برنامه بی برنامگی، معلوم نشد که مقامات تاجیکستان چه برنامه بر ضد بحران اقتصادی دارند.
برنامه خبری رادیوی آزادی را میشنوید که همزمان از دوشنبه و پراگ صدا میدهد. امروز چهارشنبه 4 مارس سال 2009 مجریان برنامه همکارم سلیم ایوبزاد از پراگ و من فرهادی میلاد از دوشنبه.
طوری در فشرده اخبار شنیدیم، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از شرح و تفسیر نامه جوابیش به رئیس جمهوری روسیه دیمیتری مدودف در رسانه ها قانع نبوده، پیامش را خود نقل و تفسیر کرده است.
تعجب آور است که شرح ناپر و نادقیق سخنان او همزمان هم در مطبوعات روسیه و هم در مطبوعات آمریکا به تب رسید و عملا نخستین نکته‌گیری به سیاست‌های باراک اوباما است. تفصیلات را از همکارمون در آمریکا لطیفی می‌شنویم.
رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا باراک اوباما گفت که در نامه‌اش به پرزیدنت روسیه دیمیتری مدودف یگان معامله پیشنهاد نکرده است که اگر مسکو تهران را مطمئن کند از کوشش‌های تولید موشک‌های دورپرواز دست کشد، واشنگتن در نوبت خود نقشه استقرار سپر دفاع ضد موشکی در اروپای شرقی را لغو خواهد کرد. دیروز روزنامه‌های نیویورک تایمز و واشنگتن پست خبر دادند که اوباما چنین داد و گرفت را در مکتوبش که ماه فوریه در مسکو توسط مقامداران ارشد کاخ سفید به دست سرور روسیه سپرده شد پیشنهاد کرده است. در نشست مطبوعاتی مشترک با نخست وزیر بریتانیا گوردون براون، اوباما به نمایندگان رسانه‌های خبری گفت که این گزارش غیر دقیق است. رهبر آمریکا محتوای نامه‌اش را به مدودف چنین شرح داد:
What I said in the letter was that obviously to the extent that we are lessening Iran's commitment to nuclear weapons.
در آن نامه من نوشته بودم که تا اندازه هویداست که اگر ما دلبستگی ایران به تولید تسلیحات هسته‌ای را کاهش دهیم، این در نوبت خود با کم شدن فشار به ضرورت سیستم ضد موشکی می‌آورد. قبلا در صحبت با خبرنگاران در شهر مادرید اسپانیا مدودف تصدیق کرد که در نامه اوباما گپ درباره هیچ کدام تجارت نمی‌رفت. مدودف که به اسپانیا سفر کاری انجام می‌دهد، نامه را مثبت ارزیابی نمود و گفت که این علامت آن است که واشنگتن می‌خواهد همکاری را با مسکو گسترش دهد. قبلا سخنگوی رئیس جمهوری روسیه ناتالیا تیماکوا دریافت نامه رهبر آمریکا را تصدیق نموده، گفت که این نامه پاسخ به مکتوب مدودف به اوباما میباشد که رهبر روسیه آن را چند بعد از انتخاب شوی اوباما نوشته بود. تیماکوا نیز تصدیق کرد که نامه یگان پیشنهادهای معامله نداشت. روسیه پیوسته به نقشه ایالات متحده برای استقرار سپر دفاع ضد موشکی در جمهوری چک و لهستان یا پولش مخالفت میکند. این نقشه از جانب حکومت رئیس جمهوری سابق آمریکا جورج بوش ایروه شده بود. لطیفی لطیفی، رادیو آزادی نیویورک.
تشریح و تفسیر یک نکته حساس در نامه جوابی باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با رئیس جمهوری روسیه دیمیتری مدودف.
من فکر میکنم اینجا فرصت است برای یک نگاهی کمی به تفصیل به رویدادهای ارمنستان که روز سه‌شنبه اولین بار تصمیم گرفت خروبی پول ملیش را کاملا آزاد کند و در اختیار بازار گذارد. چون این حوادث در بلاروس و قزاقستان روی داده بود، اما آنجا نه آزادی کامل قرب اسعار بلکه کاهش ارزش پول ملی را شاهد بودیم. مجری برنامه از پراگ همکارم سلیم ایوبزاد امروز موضوع فرو افتی آزادانه پول ارمنستان را دنبال کرد.
در ارمنستان در دوام یک روز قرب پول ملی درم قریب 30% کاهش یافته، واهمه و سر و صدای زیاده به وجود آورد. فروپاشی درم به آن سبب روی داد که بانک مرکزی ارمنستان تصمیم گرفت پشتیبانیش را از پول ملی قطع کند. آن در چند ماه اخیر $360 میلیون صرف کرد تا قرب پول ملی ارمنستان را در نقطه 305 درم در مقابل $1 نگاه دارد. و در حالی که ذخیره های بانک مرکزی همگی در حدود $1 میلیارد باقی ماند، این اندیشه پیروز آمد که بانک دیگر نخواهد توانست بار سنگین حفظ سنئی درم را تحمل کند. خبرنگاران رادیو آزادی در ارمنستان میگویند آزاد شدن قرب درم در میان مردم هراس و واهمه را به وجود آورد. شبکه سوپرمارکت های ستار در یروان 2 ساعت درهای خود را بست تا نرخنامه هایش را عوض کند، زیرا سودا با نرخ های کهنه در حال بی‌قرب شوی درم به آنها ضرر جدی می آورد. چند فروشگاه دیگر نیز نرخ مال و کالا را بلندتر کردند. در نتیجه هزاران نفر از ترس بالا رفتن نرخ ها به خریدن مقدار زیادی آرد و روغن و شکر و برنج دست زدند. وقتی که قرب درم را آزاد گذاشتند، انتظار این را داشتند که آن در مقابل دلار از 305 تا 360 یا 380 درم بالا خواهد رفت، ولی در عمل حالا $1 به 400 درم برابر شده است. ریچارد گیراگوسیان، تحلیلگر مستقل در یروان، میگوید قرب درم از این پایان تر هم افتاده میتواند.
The central bank, it seems to be in the early stages of actually overshooting the goal.
ظاهراً این تنها آغاز پیشبینی های خام بانک مرکزی است. تمایل های مکرو اقتصادی نشان می دهند بانک مرکزی با ناگهان آزاد کردن قرب درم تیر خود را به هدف رساندن نتوانست و اکنون ممکن است پول جلابی هم به پسنداز ها و هم به بانک ها اثر کند. بعضی اقتصادشناسان در اینجا پیشگویی می کنند که یک کاهش 30% دیگر در پیش است. بر زمین این خطر وجود دارد که تورم سرعت بگیرد. کارشناسان صندوق بین المللی پول سطح تورم در ارمنستان را امسال 8% حدس میزنند و رشد درآمد ناخالص ملی را 1.5%.
به نظر می رسد این اقدام بانک مرکزی ارمنستان چندان سودمند نیست. پس از چی آنها به این کار دست زدند؟
این یک قدم مجبوری و نو میدانه مقامات ارمنستان بود. حمایت بی‌آخر با راه خریدن درام و حفظ طلبات به آن به خاطر نگهداشت قربش تعارف دشوارتر میگشت و ذخیره های دولت برای این تعارف کمتر میشد. تا هفته گذشته تلاش این بود که فروش دلار محدودتر گردد، اما این سبب میگشت که تاجران به بازار سیاه اسعار رو آورند. ولی ریشه اساسی بحران این است که تا حالا بانک مرکزی ارمنستان بر پایه پول عمل میکرد که مهاجران ارمنی از روسیه و دیاسپورای ارمنی از امریکا به ارمنستان میفرستادند. مجرای این سرمایه ها از هر دو کشور بر اثر بحران تقریبا خشکید.
پس این همه وضعیت برای ارمنستان چه پیامدی داشته میتواند؟
با خیده کارشناسان، ارمنستان اکنون به یک دوره نوی دیگرگونی های اقتصادی وارد می شود که در دراز مدت به ایجاد یک اقتصادیاتی بیشتر متوازن و باثمر کمک خواهد کرد. برخی از آنها حتی چنین حس را نیز می زنند که ضرورت اقتصادی مجبور می کند که مرز ارمنستان و ترکیه همچون نزدیکترین مسیر به اروپا بازگردد. ترکیه هم به باز شدن این مرز هوسمند است، در حالی که خود این مرز را در سال 1993 به نشان همراهی با آذربایجان در حال جنگ برای قره‌باغ کوهی بسته بود و از این ضرر اقتصادی می دید.
شما تاثیری در از مدت رو ذکر کردید، اما در کوتاه مدت این حادثه به وضع ارمنستان چی تاثیر خواهد داشت؟
در کوتاه مدت این بی‌قربشوی پلی ملی ارمنستان را به کمکی بیرون محتاج می‌گرداند تا از فروپاشی کلی اقتصادی خود را حفظ کند. برای همین هفته گذشته ارمنستان توانست با روسیه مسئله $500 میلیون قرض با امتیاز را حل کند و صندوق بین‌المللی پول که آزادی قرب درم را توصیه می‌داد اظهار آمادگی کرد که $540 میلیون به ارمنستان مدد می‌کند. در این بین کارشناسان از قرض روسیه این هراس را دارند که ممکن است نرخ آن برای ارمنستان خیلی گران افتاد. گیراگوسیان میگوید جزئیات این قرض اعلان نشده است، ولی من نگرانم که چند سال پیش روسیه $100 میلیون قرض را از دوش ارمنستان لغو کرده در عوض خواستار ثروت‌های استراتژیکی ارمنستان شد، از جمله با این را در رشته‌های انرژی، مخابرات و راه آهن ارمنستان تسلط به دست آورد. اکنون 500 میلیون یعنی 5 برابر بیشتر و آن هم در دوره افزایشی فشار بحران. اما این را هم باید اضافه کرد که بانک جهانی گفته است برای کاهش ضربه بحران به ارمنستان $805 میلیون خواهد داد و برخوردی هم این نهاد و هم صندوق بین المللی پول نشان می‌دهد که آنها کمک به ارمنستان را ادامه خواهند داد.
تشکر همکارم سلیم ایبزاد بود با نگاه به حوادث روزی فروافت قرب ملی در ارمنستان. اکنون من یک پیشنهاد دارم که در همین پس منظر به وضع کشور خودمان تاجیکستان بینگریم. در دوشنبه نیز تلاش می شود از قرب سامانی تا جایی که ممکن است حمایت صورت گیرد و به احتمال زیاد تاجیکستان نیز مثل روسیه می خواهد کاهش تدریجی قرب پول ملی را پیش بگیرد. اما وضع کلی اقتصادی چگونه است؟ در فهمیان با ما همکارمان در دوشنبه رحمت کریمی دولت که مهمترین تلاش های اقتصادی دو ماه اخیر کشور را به بررسی گرفته است کمک میکند.
اوضاع اقتصادی و اجتماعی و تأثیر بحران مالی جهانی به اقتصاد تاجیکستان طی دو ماه سال جاری موضوع محوری جلسه حکومت کشور با شرکت امامعلی رحمان رئیس جمهور بوده است. در این جلسه مسئولین راجع به رفت اجرای بودجه دولتی، تأثیر بحران به فعالیت بانک ها، کارخانه های صنعتی و اجرای برنامه های گیدرو انرژی گزارش دادند. نظر به گزارش ها اوضاع اقتصادی در تاجیکستان اخیراً تحت تأثیر بحران مالی قرار داشته، توان اقتصادی کشور کاهش یافته است. بنابراین رئیس جمهور دستور داده است تهیه و به حال اجرا گذاشتن برنامه مقابله با بحران اقتصادی شتاب بیشتری بخشیده شود. این نگرانی ها به دلیل کاهش توانایی و نشان دهنده های اقتصادی جمهوری به دنبال بحران مالی جهانی صورت می گیرد. در حالی که بانک ها توان سرمایه گذاری در اجرای برنامه های عمده اقتصادی و کشاورزی را از دست دادند، قیمت دو کالای اصلی صادراتی تاجیکستان در بازار جهانی نظیر الومینیوم و پخته 50% پایین رفته و به این دلیل به گفته کارشناسان واردات ارز خارجی به تاجیکستان کاهش یافته است. اما نوریدین قیوموف رئیس پژوهشگاه اقتصادی وزارت اقتصاد و سودای تاجیکستان میگوید تورم و بالا روی قیمت ها به عامل های دیگر نیز بستگی دارد.
گپ در باری محصولاتی که از بیرون می آید واردات می شود و اگر اونجا نرخی مثال بیم گندم و تم روغن و دیگر محصولات ها زیاد شود ما راهی به گرفتن نمی تونیم چونکه ما با وابستگی ندارد. غیر از این بلند برداشتن تعریف های قوی برق نقلیات کمونالی.
برخی دیگر کارشناسان معتقدند که نگرانی ها از باز هم کاهش پیدا کردن توان اقتصادی تاجیکستان و تاثیر بحران مالی می تواند واقعا جای داشته باشد، زیرا اجرای بودجه دولتی در سال روان تحت سوال قرار می گیرد. به این دلیل که از 700 کارخانه تولیداتی در تاجیکستان 300 تای آن به نصف اقتدار خود کار می کند و 97 تای آن هم به دلیل بحران از فعالیت باز ماندند. به این دلیل است که حجم واردات نسبت به صادرات در تاجیکستان اخیراً به صورت بی‌سابقه 2.5 برابر افزایش یافته است. ولی به هر حال نوریدین قیموف بیشتر از این تأثیر بحران به اقتصاد تاجیکستان در سال روان و پیش آمدن مشکلات در اجرای بودجه دولتی را بعید می‌داند، زیرا می‌گوید تاجیکستان به نظام مالی جهانی پیوستگی زیاده ندارد.
سیستم مالی تاجیکستان پیوستگی زیچ به سیستم مالی جهانی ندارد. در ما ایپاتیشنی مای کریزیت دیگون قرضای ایپاتیچی چون من این بازار کاغذ قیمت بها نیست. برای ما البته این بحرانی که حاضر همه جای فرا گرفته است و سیستم مالی ما اونقدر تاثیر بد رسانه نمیتواند.
ولی دولت عثمان وزیر پیشین اقتصادی تاجیکستان میگوید اقتصاد کشور اگرچند به نظام مالی جهانی رابطه تنگاتنگ ندارد، ولی پهلوهای آسیب پذیر دارد که حتما تأثیر بحران جهانی توانمندی اقتصاد تاجیکستان را باز هم کاهش خواهد داد و این آسیب پذیری قبل از هر چیز می تواند از ناحیه مهاجران کاری باشد، مهاجرانی که در کشورهای دچار بحران مثل روسیه مشغول هستند. آقای عثمان افزود
بیشتر از 50% واردات ارزی ما از توسط کارگران مهنتی مجبوری تامین میشدند. البته این یگانه چیزی بود که در داخل بازارهای ما رو میچرخون با یعنی امروز واقعا هم آمارها نشان دادن که خیلی مبلغی کم وارد شده است از این کارگران مجبوری.
این در حالی است که سایر کشورها برنامه مبارزه با بحران مالی را تهیه کرده و در حال اجرا گذاشتند، اما تاجیکستان تا کنون برنامه در این زمینه معرفی نکرده و به کمک نهادهای مالی بین المللی امید بسته است. در جلسه روز 14 ژانویه رئیس جمهور تاجیکستان برای وزیران بخش مالی و اقتصادی 12 روز فرصت تهیه برنامه مبارزه با بحران اقتصادی را داده بود، اما با گذشت 1.5 ماه این وزیران دوباره دستور تهیه این برنامه را گرفتند که به نظر کارشناسان از نگرانی عمیق رئیس جمهور از پیامد بحران مالی درک می‌دهد. رحمت کریمی دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نگرانی ها از پیامدهای بحران در تاجیکستان در گزارش همکاری ما.
با این گزارش که قضاوت وضع و مسئله های تصویر نموده آن را به شنونده واگذار میکنیم، این بخش از برنامه را به فرجام میرسانیم. در دوامی آن قضیه نامه پرزیدنت آمریکا باراک اوباما به سران روسیه را بررسی کردیم و هم فروهفته آزاد پل ملی ارمنستان و تلاش های برنامه ریزی ضد بحران در تاجیکستان را. سرخط مطالب بعدی را پس از یک پارچه موسیقی خواهیم شنید.
Oh,
نه تنها نازیه بلکه همه ما را اله ها محتاجی نامر نکنه. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. برنامه بامدادی ما در موج هواست و اکنون توجه کنید به سرخط مطالب بعدی برنامه.
چای سبز همسایه ها نتیجه های گفت و شنید هیئت های دولتی تاجیکستان و قرقیزستان در ولایت سوخ.
سلاح به سوی ورزشگران که سفیران صلح هم پیامد های حمله مسلحانه به کریکتچیان شریلانکا در پاکستان.
زود آید و شیر آید. بازگشت تنقید های تعریف برگزاری انتخابات افغانستان به شخص رئیس جمهوری آن حامد کرزی. برنامه خبری رادیوی آزادی را میشنوید که همزمان از دوشنبه و پراگ صدا میدهد. امروز چهارشنبه 4 مارس سال 2009 مجریان برنامه من فرهاد میلاد از دوشنبه و همکارم سلیمه یوبزاد از پراگ.
در خوجند مرکز ولایت سوغ در پایان ملاقات هیئت های دولتی تاجیکستان و قرقیزستان یادداشت تفاهم درباره ساختن راه فرامرزی میان این دو کشور به امضا رسید.
در این ملاقات همچنین رهبران ولایت های سوغد و بودکند، وزیران راه و مخابرات، معاون های وزیران امور خارجی و داخلی، نمایندگان کمیسیون های بین دولتی شرکت و مسئله علامتگذاری و تشخیص نقطه های بحث برانگیز مرز مشترک تاجیکستان و قرقیزستان را بحث کردند.
جزئیات بیشتر این گفتشونید را از همکار ما در خوجند معصومی محمد رجب میشنویم.
ملاقات امروزه در خوجند میان کاتبان شورای امنیت تاجیکستان و قرقیزستان با امضای یک پروتکل درباره تقویت همکاری ها در زمینه حل مسائل و مشکلات مرزی و آبی و سرحدی که در بین این دو کشور است و مشخصا در موضوع بنیاد یک خط راه نقلیاتی میان ولایت اوش قرقیزستان و بودکند از طریق قلمرو تاجیکستان در اسفره به امضا رسید و در زیر این پروتکل کاتب شورای امنیت تاجیکستان امیرکول عظیموف و همتای قرقیز وی ادرخان مردومروف امضا گذاشتند. آقای عظیموف در مورد این پروتکل و نکته اساسی آن در مورد بنیاد راه قرقیزستان از طریق ناحیه راه ناحیه اسفره چنین گفت:
راه قرقیزستان و تاجیکستان برای ساختمان خط برقی دو سطح از بدکند و خانیبالا زمین را به اجاره میدهد. از طریق دیگر تاجیکستان برای ساختمان را به طریق قرقیزستان همچنان به همین ناحیه تشکیلنا ساو زمین را به اجاره میدهد. نوبت اول ساختمان خط برقی سال 2004 به اتمام رسید. نوبت دوم ساختمان را امروز به سرحد ما نزدیک آمد و ما باید این مسئله را حل کنیم.
ملاقات امروزه میان کاتبان شورای امنیت تاجیکستان و قرقیزستان به گفته جانبها موفق انجام یافت و این نکته را ادرخان مدومروف کاتب شورای امنیت قرقیزستان نیز در مصاحبه با خبرنگاران پس از انجام ملاقات تاکید کرد. آقای مدومروف از جمله گفت: آقای مدومروف گفت که در ملاقات امروزه میان سران شوراهای امنیت تاجیک و قرقیز و نماینده های وزارتخانه ها و دیگر نهادهای بلندپایه این دو کشور صادر شد در مورد اینکه حل نزاعها و مشکلی که هست در میان تاجیکستان و قرقیزستان در مسائل مرزی، در مسائل استفاده آبهای فرامرزی، در مسائل استفاده راهها که هنوز در مورد که هنوز مرز میان تاجیکستان و قرقیزستان پورا مرزبندی و نشانگذاری نشده است و خصوص در منطقه شمالی تاجیکستان یک گروه های ماموری زود عمل ترسیف داده می شود که در حل نزاعهای احتمالی دفعتا و تعجیلا اقدام خواهند کرد و همین نکته که در نشست خوجند تاکید شد و برای عمل کرد آن طرف ها بار دیگر و سازش رسیدن یک دستاورد اساسی نشست خوانده می شود. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی خوجند.
دیدار و گفتشونید هیئت های بلندپایه تاجیکستان و قرقیزستان در خوجند برای بررسی مسائل مشترک.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از مهوره هادبورد 13 درجه شرقی، قطب عمودی یا ورتیکال.
روی موج 12226 رمز میزان 27500. صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها.
آزادی در ساتلیت.
حمله به ورزشگران شریلانکگی در پاکستان یک خبر ناگواره بود که واکنش های زیادی را به بار آورد. در شهر لاهور پاکستان بر اثر تیرپرانی 5 کارمند پلیس که به حمایت ورزشگران خارجی برخواستند کشته شدند. 8 عضو دسته کریکت شریلانکا جراحت برداشتند. هنوز گروه مسئولیت این حمله را به دوش نگرفته است.
از تاثیر این حادثه به اعتبار بین المللی پاکستان و پیامدهای آن برای ورزش و کریکت، نوی کریکت یک نوی مشهور ورزش در آسیای جنوبی، همکارمان سید قاسم خیانپور گزارش می‌دهد.
کریکت شاید از محبوب ترین نوعهای ورزش در پاکستان است و اما به نظر می رسد که هواداران آن سالهای نزدیک از تماشای بازی های دسته های خارجی محروم خواهند ماند. دسته کریکت شریلانکا یگانه تیم منتخبی بود که تای ماهای اخیر برای بازی در میدان پاکستان راضی شد. کارشناسان میگویند بعد از حمله به این دسته در لاهور که ضمناً برخی آن را با حمله مسلحان فلسطینی به ورزشگران اسرائیلی در بازی های المپیک سال 1972 در میونخن در یک صف میگذارند، گمان است که یگان دسته دیگر برای سفر به این کشور اظهار آمادگی کند. رئیس پلیس لاهور حبیب الرحمن گفت مسلحان ناشناس با افتمات و مسلسل و نارنجک با افتوبوس با ورزشگران از شریلانکا زمان حمله آوردند که افتوبوس در نزدیکی های ورزشگاه قدافی سرعت حرکت خود را کمی پس کرد. درگیری میان کارمندان پلیس و حملگران تقریبا 15 دقیقه ادامه داشت. در این زد و خورد 5 کارمند پلیس کشته شدند. نماینده کمیسیون عالی شریلانکا در اسلام آباد گفت که بر اثر حمله 5 بازیگر و یاور مربی دسته پل فربراک مجروح شدند. یک افسر پلیس پاکستان در صحبت با خبرنگاران در لاهور این حمله را چنین تصویر کرد.
آنها در روی نقاب داشتند و با گرانتامیات و نارنجک‌های دستی و افتوماتهای کلاشنکوف پیدا شده سوی ورزشگران شریلانکا آتش کشیدند.
کاپیتان تیم شریلانکا ماهیلا جایاوردینه گفت که افراد مسلح اول به چرخو و بعداً به خود اتوبوس آتش کشیدند. با گفته راننده یکی از حملگران به زیر اتوبوس نارنجک پرتاب کرد ولی آن انفجار نشد. راننده اتوبوس دیگر که در آن داوران بازی از استرالیا نشسته بودند از تیر حملگران کشته شد. همه ورزشگران از جمله مجروحان به طور عاجل توسط چرخبال‌ها به وطنشان انتقال یافتند. وزیر امور خارجه شریلانکا روهیتا باگولاگاما که این حال در شهر کاتماندو پایتخت نیپال است حمله به ورزشگران را شدیداً محکوم کرد.
این روزی غمبار است برای کریکت و پیش از همه ما در شریلانکا همه گونه نوعهای خشونت را محکوم میکنیم و به ویژه خشونت علیه دسته ورزشی و تیم منتخبی مشهور را. ما از این حادثه بس و غمگینیم.
با گفته کارمندان پلیس نفری از حملگران کشته و یا بازداشت نشده است و این حال در کدام موضع پناه بردنی آنها نیز روشن نیست. شهری رحمان وزیر اطلاعات و رادیوی پاکستان گفت که هدف از این حمله ورود لطمه به آبروی پاکستان است. راجع ریاض احمد یکی از رهبران حزب حکمران مردمی پاکستان است این حمله را با تلاش های بدنام ساختن کشورش مربوط نمود. دسته شریلانکا بعد از آن پیشنهاد سفر به پاکستان را پذیرفت که هندوستان پس از حمله افراد مسلح به شهر ممبای روزهای از 26 تا 29 نوامبر سال گذشته بازی دسته کشورش در ورزشگاه پاکستان را لغو کرد.
حمله به ورزشگران شریلانکا در پاکستان.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
برنامه بامدادی رادیوی آزادی رو میشنوید. بحث‌های اخیر مربوط به زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان اکنون هرچی بیشتر به شخص رئیس جمهور این کشور حامد کرزی و آینده سیاسی و نگرانیده میشوند. کرزی روز شنبه گذشته اظهار داشت که انتخابات باید طبق مقررات قانون اساسی یعنی تا 21 می دایر شود.
او از کمیسیون مستقل انتخابات خواست روز انتخابات را از 20 آگوست به ماه اپریل پیشتر بیارد. اما مخالفین حامد کرزایی این پیشنهاد را محکوم کرده میگویند کرزایی میخواهد با این شیوه کرسی رهبری افغانستان را برای یک دوره دیگر حفظ کند. همکار ما میرزا سلیم پور در گزارش به جزئیات بحث مسائل انتخاباتی در افغانستان پرداخته است.
بر اساس قانون اساسی افغانستان انتخابات نوی ریاست این جمهوری باید دست کم یک ماه قبل از انجام دوره رهبری رئیس جمهوری عمل کننده دایر شود. دوره ریاست حامد کرزی 21 می به پایان میرسد و به گفته تحلیلگران افغان کرزی تنها دو راهی انتخاب داشت: یا به مراعات قانون اساسی اصرار بیورزد و یا تاریخ تعیین کرده کمیسیون مستقل انتخابات یعنی 20 آگوست را بپذیرد. اما در چنین صورت دولت حامد کرزی تا دست کم 3 ماه از 21 می تا 20 آگوست از مشروعیت محروم می شد و در صورت در این مدت با یگان نهاد موقت واگذار شدن امور افغانستان دست حامد کرزی و طرفدارانش از استفاده منابع ماموری خیلی کوتاه می شد که به سود او نیست. با فرق از همسایه کشورهایش در آسیای مرکزی کارزار انتخاباتی افغانستان از حال خیلی پر رقابت به نظر می آید و رقیبان عمده حامد کرزی در انتخابات جدید اساسا یارانی در گذشته نزدیکی او بوده اند، از جمله انورالحق احدی سابق رئیس بانک ملی و وزیر مالیه، اشرف غنی احمدزی وزیر پیشین مالیه و علی احمد جلالی سابق وزیر امور داخلی افغانستان. اشرف غنی احمدزی کرزی را به آن متهم کرد که به خاطر حفظ مقام رهبری از حالا به سوء استفاده از منابع ماموری دولتش آغاز کرده است. احمدزی گفت در چنین بنام انتخابات شرکت نخواهد کرد.
من این فرمان غیر قانونی میدانم، مخالف نص صریح قانون اساسی، مخالف نص صریح قانون انتخابات و دو شرکت نخواهد کرد. چون این به اقدام یک طرفه و یک جانبه مشروعیت میده، این طریقه زیمبابوی است.
پیشنهاد کرزی واکنشی شدید و عمدتاً منفی گروه های سیاسی را نیز به بار آورد و از جمله شورای متحد ملی که عمدتاً احزاب لیبرال و روشنفکران اصلاح طلب افغانستان را متحد می کند گفت حامد کرزی می خواهد با این شیوه رقیبان سیاسیش را غافلگیر کند. محیدین مهدی سخنگوی این شورا می گوید
آقای کرزی متوجه شد که به اصطلاح خلق قدرت میشه، در صورتی که ایشان در مسند قدرت نباشند انتخابات زیر نظر یک حکومت دیگی صورت بگیره، چانس آقای کرزی برای پیروزی بسیار زیاد کم است. به نظر ما مهمترین دلیل همین نقطه است. دلیل دوم که آقای کرزی خواسته رقیبای انتخاباتی خود غافلگیر کنه. ما همین اقدام نقض آشکار قانون اساسی افغانستان میدانیم.
تحلیلگر مسائل سیاسی افغانستان وحید مژده که با بخش تاجیکی رادیوی آزادی از کابل صحبت میکرد گفت حامد کرزی در پیشروی انتخابات در وضع مشکلی قرار گرفته، به آینده سیاسی خود چندان مطمئن نیست که چنین اقدام کرد.
آقای کرزی با استفاده از امکانات دولتی ایتوانه داره که در روند انتخابات تاثیر بگذاره. والی های ولایات توسط آقای کرزی انتخاب شدن، ولسوال ها در مناطق دوردست افغانستان همه کسانی هستند که از طرف همین اداره آقای کرزی تعیین شدن و اونا بدون شک برای آقای کرزی در اینجا کمپاین خواهند کرد. در اون زمان تا حدودی هم مردم افغانستان وقتی که از آقای کرزی حمایت کردند بیشتر فکر میکردند که کرزی از حمایت آمریکا و جامعه جهانی برخوردار است و بنابراین دادن رأی به کرزی در حقیقت دادن رأی به بازسازی در افغانستان است. اما در طول سالهای گذشته ما شاهد بازسازی چشمگیر در افغانستان نبودیم. کمکهایی که آمد بیشترش دوباره برگشت یا اینکه اصلا اثری از او تاثیرات مثبتی از کمک ها به چشم نمیخوره. بنابراین در این دوره دیگه مردم افغانستان به این فکر نیستن که چی کسی حمایت آمریکا را با خود داره تا به او رأی بدهد، بلکه در این دوره همه به این فکر هستن که کسی را باید انتخاب بکنن که او در برابر جامعه جهانی با صراحت بیشتر سخن بگوید.
وحید مژده می افزاید لحن زیدی آمریکایی که در سخنرانی های اخیر کرزی ظاهر شده است نیز مربوط به انتخابات و به خاطر بالا بردن محبوبیتش در چشم مردم است که اصولا دست دخالت خارجی در امور افغانستان را خوش ندارد. این تحلیلگر اما این دفعه نفوذ عنصر قومی را در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان چندان برجسته نمی‌داند که در گذشته بود.
مسائل قومی در بین مردم عوام افغانستان به اون صورت نیست که در بین سیاستمدارا و بزرگای ما هست. سیاستمدارا هستن که به خاطر رسیدن به منافع و مقاصد خاص خودشان از مسائل قومی استفاده میکنن و بیشتر کارها توسط سیاستمدارهای ورشکسته صورت میگیره که دیگه شعار برای جلب مردم ندارن و این مسائل دامن میزنن. ما فکر میکنم که مردم افغانستان به تدریج این مسائل درک کردن و ان شاءالله که ما میریم به طرف یک حالتی که دیگه کشمکش‌های قومی نباشه. اما به هر حال من اینو رد نمیکنم که نقش فاکتورهای قومی هنوز هم یک نقش عمده و مهم هست در جریان انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی.
اما سیامک هیروی سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان میگوید که حامد کرزی در بحث روز انتخابات مثل که میان آب و آتش مانده است، زیرا مخالفین هر تاریخی را که برای انتخابات تعیین شود حتما تحت تنقید قرار خواهند داد.
حالا که رئیس جمهور تصمیم گرفته که انتخابات بر اساس قانون اساسی برگزار بشه و قانون تطبیق بشه، ما متاسف هستیم که تطبیق قانون اساسی را یا خلاف خواستهای خود می‌دانند. با هر اقدامی که از سوی حکومت راه‌اندازی میشه نباید آدم در مخالفت قرار داشته باشه.
آلن لروی نویبی دبیر کل سازمان ملل در امور عملیات‌های حمایت از صلح نیز در باره پیشنهاد حامد کرزی جهت در ماه اپریل دایر کردن انتخابات ریاست جمهوری افغانستان اظهار نگرانی کرده گفته است مشکلات امنیتی و فنی تا ماه ایول برپا کردن این رایگیری را مشکل می‌کند. رهبر این نیروهای حامی صلح سازمان ملل تدبیر یک رایگیری معتبر در چنین فرصت کوتاه را حتی تقریبا غیر ممکن خوانده گفت سازمان ملل متحد به همین دلیل از تاریخ 20 آگوست به حیث روز برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان پشتیبانی میکند.
ابج بحثا سر تاریخ برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان و حالا فرصت مناسب است که از همکارم در دوشنبه مجری برنامه فرهاد میلاد مهمترین مطالب مطبوعات درباره تاجیکستان و منطقه را با هم بشنویم. بفرمایید فرهاد.
تشکر. ترکیش دیلی نشر ترکی در مطلب به تحلیل روابط روسیه و تاجیکستان پرداخته نوشته است تا 5 سال دیگر روسیه در این کشور آسیای مرکزی موقعش را به چین خواهد باخت. نشر نوشته است در اختیار رئیس جمهور امامعلی رحمان گذاشتن توری ماهیگیری از سوی دیمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه این معنا را هم داشته میتواند که دوشنبه دیگر باید خود ماهیگیری کند، یعنی مسکو با او کمک کرده نمیتواند. اما در این مطلب آمده است همکاری های در ساحه نظامی در روابط مسکو و دوشنبه باز اولویت خواهند داشت. مارکتینگ و ای کنسالتینگ نشریه روسی در مطلب به تحلیل همکاری های امریکا و ناتو با کشورهای آسیای مرکزی پرداخته، تحولات اخیر از جمله بسته شدن پایگاه امریکا در قرقیزستان را فرصتی مناسب برای توسعه همکاری ها با دیگر کشورهای منطقه عنوان میکند. نشریه نوشته است رئیس جمهور تاجیکستان در بروسل پیام فرستاده بود که برای کشورش فرق ندارد با کی همکاری میکند، با ناتو، با سازمان همکاری شانگهای یا با سازمان پیمان امنیت دست جمعی. برای تاجیکستان مهم است همکاری های نظامی امنیت کشورش را تامین نماید، با ورود سرمایه خارجی و رشد کشور مساعدت کند. نشریه می نویسد روی این پیشنهاد امام علی رحمان در بروسل فکر می کنند. روسیسکا گازتا نشریه روسی نوشته است طبق اطلاع رسمی ورود مهاجرین کاری به مسکو شروع از اول سال 17% افزوده است. نشریه می نویسد کارفرمایان روس مسکوگی ها را از کار آزاد و بجای آنها مهاجرین کاری را جلب می کنند، زیرا حق زحمت اخیری ها خیلی کم است. نشریه می نویسد این واقعیت و یک شرطی بر جا ماندن برخی از کارخانه ها است.
تشکر از همکارم فرهاد میلاد. مروری بود به مهمترین مطالب رسانه های همگانی در باره تاجیکستان و منطقه که ما را به شنیدن یک پارچه موسیقی هدایت می کند.
همه نغمه ایم و شادی چمن آرز است ما را وطن 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 آرز است ما را همه نغمه ایم و شادی چمن آرز است ما را وطن 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 آرز است ما را
پارچه از ترانه وطن آرزوست ما را فرهادی دریا در برنامه بامدادی رادیوی آزادی. اکنون با هم نگاه کنیم به سرخط مطالب بعدی برنامه.
مژده بامدادی بهار، افتتاح دوباره راه هوایی میان قرغان‌تپه و خوجند.
دوری نوبتی بحث‌ها، احتمال گفت‌وشنیدهای سیاسی میان حکومت و مخالفان در قرقیزستان.
کمک بنگاه بین المللی نیروی هسته‌ای به تاجیکستان برای بهبودی فعالیت آزمایشگاه‌ها. برای آنهایی که تنها حالا به صف شنوندگان ما پیوستند، صبح بخیر میگویم و یادآور میشویم اینجا رادیوی آزادی است. سخنگویان آن من فرهاد میلاد از دوشنبه و همکارم سلیم ایوبزاد از پراگ.
یک خوشخبری بامدادی داریم به آنهایی که میخواهند از قرغان‌تپه به خوجند و یا برعکس از خوجند به قرغان‌تپه سفر کنند. در حالی که حرکت نقلیه در این مسیر یا دشوار و فلاکتبار است و یا کاملا قطع شده است، دیروز نخستین بار پرواز هواپیما در این مسیر، اولین پرواز در چند سال اخیر، به وقوع پیوست. خبرنگار رادیوی آزادی در ولایت ختلان ناصرجان مامورزاده گزارش میدهد.
فیض علی تورایف سردار خدمات بخطری فرودگاه بین المللی قرغان‌تپه با تصدیق این خبر به رادیوی آزادی گفت که با توجه به عرض و درخواست بشمار شهروندان و پیدایش امکانات مالی، خط سیر مذکور دوباره فعال کرده شد و از این به بعد هواپیماهای تمغه آن 24 و 140 برای خدمت بیش از 30 مسافر هفته 3 مرتبه در نظر گرفته شده است. اگر تو این زمان یک ساکن قرغان‌تپه از طریق اتومبیل تا به خوجند با مبلغی حدوداً تا 200 سومونی و با صرفی از 8 تا 10 ساعت می رسید، قیمتی چیپتی هواپیما 65 دلاری امریکایی مدل 247 سومونی بوده، همکنون در ظرف یک ساعت به شمال کشور رسیدن می توان. فیض علی تورایف سردار خدمات بخطری فرودگاه بین المللی قرغان‌تپه می گوید بعد از آن که فرودگاه قرغان‌تپه به یک مؤسسه مختار بین المللی تبدیل یافت، این نخستین پرواز است که از طریق این فرودگاه به انجام می رسد. وای می افزاید در صورت پیدا شدن نیاز بیشتری مسافران، شماری پرواز هواپیماها از قرغان‌تپه تا به مرکز ماموری ولایت سغد افزایش داده می شود. کارشناسان محلی می گویند افتتاح خط سیر قرغان‌تپه خوجند یک تصمیم در راه آسان کردن مشکل روایی ساکنان دو منطقه بزرگی تاجیکستان می باشد. رحمان علی یک خبرنگار محلی می گوید تا این زمان همگی از راههای زمینی و در زمستان مشکل گذر با توکل به جان خود تا به شمال کشور و برعکس رفت و آمد داشتند و یا به دوشنبه پایتخت رفته از آنجا با پرداخت 80 دلار با هواپیما پرواز میکردند. همکنون به گفته او با مورد استفاده قرار گرفتن مسیر هوایی قرغان‌تپه خوجند، مشکل های ساکنان قرغان‌تپه و نواحی وادی وخش سهل خواهد شد. از سرگیری خط سیر قرغان‌تپه خوجند از طریق فرودگاه بین المللی قرغان‌تپه در حال صورت میگیرد که در یک سال اخیر به سبب تامین نبود دنی به خطر پروازها در این فرودگاه تمامی خط سیرها از آن میان پروازها در داخل تاجیکستان ممنوع شده بود. ولی فیض علی تورایف سردار خدمات به خطر فرودگاه بین المللی قرغان‌تپه میگوید در برابر افتتاح خط سیر قرغان‌تپه خوجند آینده نزدیک همچنین خط سیر نوی قرغان‌تپه مسکو نیز به کار انداخته خواهد شد. همزمان در سال جاری از فرودگاه بین المللی قرغان‌تپه به 4 سمت دیگری روسیه نیز خط سیرهای متقابل افتتاح خواهند یافت. ناصر جان مامورزاده، رادیوی آزادی، قرغان‌تپه.
افتتاح دوباره راه هوایی بین قرغان‌تپه و خوجند گزارشی بود که با هم شنیدیم.
صدای هموطن برنامه است از حیات مهاجران تاجیک در کشورهای خارجی. این برنامه از حیات مهاجران کاری در کشورهای گوناگون مطالب پیشکش می کند و با شخصیت های معروف تاجیک در بیرون از تاجیکستان با گفتگو می نشیند.
جنبش اتحاد مردمی قرقیزستان که یک ائتلاف نیروهای مخالف قرمانبیگ باقیف رئیس جمهور این کشور است، در پاسخ به دعوت رئیس جمهور گفته است به مذاکره با جانب حکومت آماده می باشد. در میان نیروهای عضو این جنبش شخصیت های سیاسی نیز هستند که در گذشته برای به قدرت رسیدن حکومت کنونی با قرمانبیگ باقیف همکاری کرده اند.
اما تا حال معلوم نیست که جانب حکومت یا دولت در مذاکرات شرط و شرایط نیروهای مخالف را خواهند پذیرفت یا خیر. در گذشته ها قرمانبیگ باقیف از چنین امکانات خیلی خوب استفاده کرده است و با دادن مقام های دولتی به چند نفر از شخصیت های کلیدی نیروهای مخالفان مسئله ها را به نفع خود حل کرده است. بیاید در این باره گزارش میراسرار فرغانی خبرنگار رادیو آزادی در بیشکک را با هم بشنویم.
جنبش اتحاد مردمی قرقیزستان که گفته می شود مخالفان نظام باقیف را متحد نموده است، اعلان کرد که برای گفت‌وشنید با حکومت آماده است. با گفته پیشوایان مخالفین قرقیز، این اقدام بیورای سیاسی جنبش مردمی واکنش به اظهارات رئیس جمهور کشورشان است. یادآور می شویم که پرزیدنت باقیف ضمن یک نشست خبری در بیشکک اظهار کرده بود که آماده است هر نوع پیشنهاد اساسناک نمایندگان مخالفین را بپذیرد. عظیم‌بک بکنظرف یکی از رهبران جنبش اتحاد مردمی قرقیزستان میگوید با گفته آقای بکنظرف آنها از طرف خود با گفت‌وشنید با حکومت 6 وکیل انتخاب کردند. موصوف افزود که 4 ناظر نیز روند این گفت‌وشنید را نظارت خواهند کرد. بنا به سخنان عظیم‌بک بکنظرف مسئله های مورد بررسی آنها با نمایندگان حکومت باقیف قطع تعقیب گوناگون اندیشان و محاکمه وضعیت کشور میباشد. تیمیر سریف رهبر حزب سیاسی اقشامکار و عضو جنبش اتحاد مردمی میگوید که سیاست سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و بیرونی کشورش در وضعیت خیلی ناگوار قرار دارد. آقای سریف گفت در چنین شکل مذاکرات میان اپوزیسیون و حکومت بار اول راه‌اندازی خواهد شد. اما الماس توردی ماماتوف سخنگوی دستگاه ریاست جمهور قرقیزستان پیرامون این موضوع گفت
اپوزیسیونن نیمه سولیشی جورگوزو بوینچاغ سونوشو ادمیناسیا پرزیدنته گلیپ تشکن.
با گفته الماس توردی ماماتوف نامه رسمی در موعد مذاکره اپوزیسیون با حکومت که جنبش اتحاد مردمی ارائه کرده است موعد تحقیق قرار دارد. سخنگوی دستگاه ریاست جمهور قرقیزستان گفت بعد بررسی آن حکومت تصمیم خود را عنوانی نمایندگان مخالفین اعلان خواهد کرد. نور عمروف رئیس اتحادیه سیاست‌شناسان قرقیزستان و یکی از کارشناسان مسائل سیاسی میگوید به عقیده او در همین حال تهدید جدی از جانب مخالفین علیه حکومت از بین رفته است. با گفته رئیس اتحادیه سیاست‌شناسان قرقیزستان با در نظر داشت این عامل ها و چنین میشمارد که میان مخالفین و حکومت یگان گفت‌وشنید جدی صورت نخواهد گرفت. اما مر سریف کارشناس دیگر قرقیز برگزاری گفت‌وشنید میان حکومت و اپوزیسیون را در حیات سیاسی کشورش فالی نیک ارزیابی کرد. با گفته آقای سریف راه‌اندازی مذاکرات میان حکومت و نمایندگان مخالفین تشبث پرزیدنت باقیف است. در همین حال جنبش اتحاد مردمی قرقیزستان از حکومت درخواست کرده است که این مذاکرات 5 و 6 مارس سال روان در جای نیترال برگزار شود. میراسار فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
آمادگی جنبش اتحاد مردمی قرقیزستان با مذاکره با جانبی دولت. یادآور می شویم که این جنبش از مخالفان رئیس جمهور به شمار می رود.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبح جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
وزارت تندرستی تاجیکستان میگوید بنگاه بین المللی نیروی هسته‌ای برای اجرای 5 طرح مربوط به تأمین امنیت غذایی در تاجیکستان بیش از 1.5 میلیون دلار اختصاص داده است. انتظار می‌رود که این طرح‌ها تا سال 2011 هم به اجرا رسند.
این 5 طرح تازه در زمینه بهبود فعالیت آزمایشگاه مرکزی تاجیکستان برای تحقیق پرتابگاه‌های رادیواکتیو و مواد دیگر در ترکیب محصولات غذایی و کشاورزی اجرا می‌شوند. در این باره گزارش داریم از رسول شودان از دوشنبه.
پنج طرحی که از سوی اگنتی بین المللی انرژی اتمی سرمایه گذاری می شوند در زمینه بهبود فعالیت آزمایشگاه مرکزی تاجیکستان برای تحقیق پرتاب های رادیواکتیو و مواد دیگر در ترکیب محصولات غذایی و کشاورزی و چند آزمایشگاه دیگر در مناطق مرزی اجرا می شوند. با گفته مرکز مطبوعات وزارت تندرستی تاجیکستان، این مبلغ از سوی اگنتی بین المللی انرژی اتمی اخیراً در حاشیه کنفرانس این بنگاه سازمان ملل متحد تحت عنوان تکمیل شرایط آزمایشگاهی برای تامین امنیت غذایی که در شهر وین آوستریا برگزار شد صورت گرفت. فاطمه یعقوبوا سخنگوی مرکز مطبوعاتی وزارت تندرستی در این باره گفت:
در جریان مشورت همزمان چند لایحه نو مربوط به تاجیکستان برای سالهای 2009-2012 تصدیق شدند. مبلغ عمومی لایحه از 1.5 میلیون دلار آمریکایی بیش بوده، رساندن کمک به آزمایشگاه‌های مرکزی و نزدی سرحدی برای تحلیل باقی‌مانده‌های رادیواکتیوی و یا موادهای دیگر در ترکیب مواد خوراکه و خواجگی قشلاق از هدف‌های این لایحه‌ها نامبر شدند.
قرار است این طرح تا سال 2011 اجرا شود. در همین حال پروفسور اولماس میرسعیدوف رئیس اگنتی امنیتی هسته‌ای و رادیاسیونی فرهنگستان علوم تاجیکستان گفت که درباره سرمایه گذاری این طرح از سوی اگنتی بین المللی انرژی اتمی اطلاع در دست ندارد، به این دلیل که موضوع حفظ محیط زیست از توفاله‌های هسته‌ای در قلمرو تاجیکستان در این برنامه‌ها مطرح نیست. گذشته از این وی گفت که حفظ محیط زیست، خاک، آب از خطر تشعشع هسته‌ای بر ذمه وزارت صنعت و انرژیتیک است و افزود:
این فیسور وزارت و انرژیتیک و صنعت جوری میکند. مقام روی پوش کردن، مقام مانیتورینگ رادیاسیونی، این در اختیار ما همچون و ما سیاستی و همه لیسنس دادن.
این در حال است که در تاجیکستان از زمان اتحاد شوروی توفاله‌های رادیواکتیوی زیاده در قلمرو این جمهوری باقی مانده است. با گفته کارشناسان تنها در شمال تاجیکستان پرتوگاه‌های ادرسمان و تباشر ولایت سوغد تاجیکستان وجود دارند که به محیط زیست، آب، خاک و زمین‌های کشتی اطراف خطر ایجاد می‌کند. رسول شادان، رادیو آزادی، دوشنبه.
با این گزارش و با ارزوی استفاده خوب و پرسمر کمک بنگاه بین المللی هسته‌ای به نیازهای تاجیکستان، برنامه بامدادی رادیو آزادی را برای روز چهارشنبه 4 مارس به پایان میبریم.
برنامه های شامگاهی ما ساعت 7 بیگاه به وقت دوشنبه شروع میشوند و تا اون لحظه ها خدا نگهبان شما.